شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 14 ماه آوریل با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. نکته‌ای که قبل از شروع برنامه لازم هستش که یادآوری بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخ‌هایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم مثل همیشه اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از این که دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، امیدوارم خوب و سلامت باشین. همچنین سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفرمایید که ما طی یک هفته گذشته چه اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی رو در استرالیا شاهد بودیم.
بله حتما با کمال میل. خب هفته گذشته دوباره اداره مهاجرت اومد به رسم هر ماهی که حالا در این چند ماه اخیر ازش دیدیم اومد آخرین وضعیت اسپانسرشیپ های ایالتی رو و ظرفیت های پرشدشون رو منتشر کرد که حالا خیلی کلی و سریع سعی میکنیم در مورد اونها صحبت بکنیم. تا آخر مارچ یعنی دو هفته پیش حدوداً ظرفیت هایی که اعلام شده برای تک تک ایالت ها به این صورت هست که از 600 تا ظرفیتی که ACT داره یه چیز نزدیک 500 تاش تقریبا دیگه پر شده و از برای 190 و برای 600 تا ظرفیت 489 هم یه چیز نزدیک 400 تاش پر شده، بنابراین نزدیک 200 تاش همچنان خالی هست که میتونیم انتظار داشته باشیم این ایالت اسپانسر بکنه، گرچه که در چند وقت اخیر ما دیدیم که تک تک یعنی خیلی محدود این ایالت اومد دیگه بررسی کرد، پرونده ای رو تایید کرد و دعوتنامه صادر کرد. نیو ساوت ولز که همچنان بالاترین ظرفیت رو داشت و داره، از 2600 ظرفیت که امسال بهش داده شده تا آخر مارچ نزدیک 1770 تاش رو استفاده کرده برای 190 و از 1500 ظرفیت 491ش 1200 رو استفاده کرده. میبینیم که این ایالت همچنان ظرفیت خالی خوبی داره، باید انتظار داشته باشیم، کما اینکه در یکی دو هفته گذشته هم دیدیم همچنان روند صدور دعوتنامه های اولیه و اصلی 190 و 491 این ایالت ادامه پیدا بکنه که احتمالاً دیگه به زودی هم ظرفیت این ایالت پر میشه. در ماه قبل هم خب تعداد خوبی دعوتنامه صادر کرده، امیدواریم این روند ادامه پیدا کنه. نورتن تریتوری که دیگه تقریبا بسته است به دلیل اینکه ظرفیتاش پر شده. کوینزلند همچنان دیدیم که در یک دو هفته اخیر به خصوص خوب داره دعوتنامه صادر میکنه. الان آخرین وضعیت این ایالت به این صورت هست که حدوداً از 900 ظرفیت 190 که داره 700 تاش پر شده و از 650 تا ظرفیتی که امسال برای 491 داره یه چیز نزدیک 530 تا پر شده. بنابراین این ایالت هم همچنان جای خالی داره و انتظار داریم که همین روند ادامه پیدا بکنه. ساوت استرالیا که از 1100 ظرفیتی که بهش داده شده برای 190 933 تا آخر مارچ پر شده و از 1200 ظرفیت 491 یه چیز نزدیک 870 تا ظرفیت هم پر کرده. بنابراین این هم آخرین وضعیت ظرفیت خالی این ایالت هست. تاسمانیا هم که عملا اکثر ظرفیتش رو استفاده کرده، 600 ظرفیت 190ش 514 تا پر شده و از 600 تا ظرفیت 491ش 400 تا پر شده. ویکتوریا که دیگه دیدیم عملا این اواخر دیگه بسته شده، از 2700 ظرفیتی که برای 190 داشت 2500 تاش استفاده کرده و از 600 تا ظرفیتی که برای 491 داشت 560ش رو پر کرده که عملا می‌بینیم که دیگه اکثر ظرفیتش تکمیل شده. وسترن استرالیا هم که خیلی وقته که اعلام کرده ظرفیتش تکمیل شده برای 94-91 و دیگه انتظار دعوتنامه در این سال مالی نباید داشته باشیم. بنابراین حالا یه جمع‌بندی اگه بخوایم بکنیم، میتونیم انتظار داشته باشیم که در یکی دو ماه آینده که تا آخر امسال بیشتر نمونده، ایالت‌های نیو ساوت ویلز و کوینزلند بیان و این ظرفیت خالیشون رو همچنان استفاده بکنن که تا دیگه وایسیم که بعد از جولای ببینیم چه اعدادی اداره مهاجرت میاد به هر کدوم از این ایالت ها میده. مورد بعدی در مورد که هفته گذشته هم یا دو هفته پیش هم بهش اشاره کردیم، این لیست کور اسکیل اکیوپیشن لیست بود که اداره مهاجرت این رو رسما دیگه داره در موردش فیدبک میگیره و نظرخواهی کرده. این کور اسکیل اکیوپیشن لیست مال لیستی هست که در آینده نزدیک برای ویزاهای کاری استفاده میشه برای مشاغلی که حقوقی که در سالانه دریافت میکنن بالای 70,000 تا باشه و زیر 135,000 تا باشه. چون اگه یادمون باشه اینو به سه دسته قرار تقسیم میکنه اداره مهاجرت و این دسته وسطی از دسته دوم هست، مال حقوقهای بالای 70 و زیر 135,000 دلار در سال، که داره این لیستو نهایی میکنه که احتمالاً به زودی هم بیاد و دیگه شرایط ویزاهای کاری بر اساس قوانین جدید رو اعلام بکنه. خب خیلی از دوستان همچنان دارن سوال میکنن از ما در مورد لایحه که آیا آپدیتی داریم یا خیر. واقعیت اینه که همچنان آپدیتی نداریم. ما این وقت خیلی سخت مشغول هستیم، داریم اطلاع رسانی میکنیم از تمام کسانی که میشناسیم، میدونیم، کسان حقوقی، کسانی که توی دولت هستن، اینها رو داریم این لایحه ای رو که قرار دولت 3-4 هفته دیگه بره و بررسی بکنه رو داریم اطلاع رسانی میکنیم و میگیم که چه ضرری برای مردمان ایران داره. گروه خب ما یه گروه هستیم که قبلا هم خدمت دوستان گفتم که یک سری از وکلای مهاجرت ایرانی تشکیل دادیم، گروه AIMCA هست، یعنی وکلای مهاجرتی استرالیا، ایرانی در استرالیا. بد نیست اگر هم به وبسایت این انجمن سر بزنین، وبسایت انجمن هست iran.org.au iran.org.au و اگر سوالی دارین، نقطه نظری دارین در مورد این به ما بگین، چون هر کدوم از این اعضا دارن جداگانه و همچنین به صورت تیمی داریم این تلاش رو میکنیم که از تصویب این لایحه جلوگیری بکنیم. چندین جلسه داشتیم هر کدوم ما جداگانه و پیگیر این قضیه هستیم. بنابراین اگر سوالی دارین، نقطه نظری دارین، میتونین به وبسایت iran.org.au مراجعه بکنین، لیست اعضا رو میتونین ببینین و همچنین اگر سوالی دارین برای ما ارسال بکنین که بتونیم پاسخگو باشیم. مورد آخر که یک آپدیتی بود در مورد تغییر شرایط ویزاهای کاری نیوزیلند که چه تأثیری ممکنه در مورد استرالیا داشته باشه. خب نیوزیلند هم مثل استرالیا، اگر بخوایم یک بک‌گراندی بدیم، در چند ماه اخیر و سال گذشته خیلی مشکل داشت در مورد افزایش شدید نیروی مهاجر که این همون نت ماگریشن رو به شدت، دقیقا همون مشکلی که الان استرالیا داره توی نیوزیلند هم مشاهده کردیم. خب یه سری تغییرات سختگیرانه این اداره مهاجرت نیوزیلند قراره در پیش بگیره، من جمله این که برای ویزاهای AE working ویزاها که ویزاهای کاری موقت هستن، اداره مهاجرت نیوزیلند اومده برای رشته های low skill، یعنی اونهایی که مشاغلی که براش ویزای کاری میگیرن مشاغل پایین تر هست، اسکیل کمتری احتیاج داره، اومده شرایط رو سخت‌تر کرده. من جمله این که از 5 سال مدت زمان این ویزاهای موقتی نیوزیلند رو به 3 سال کاهش داده، سطح زبان رو دیگه داره بالا میبره، یعنی میخواد که مدرک زبان دیگه شخص ارائه بده و یک مینیمم اسکیلی هم باید نشون بده برای اینکه شخص بتونه برای این ویزا اقدام بکنه و یک سری شرایط هم برای کارفرمایان گذاشتن. خب این نشونه سخت کردن ویزاهای موقت کاری برای مشاغل پایین تر هست. جالب اینجاست که بعد از اینکه دولت نیوزیلند این تغییرات مهاجرتی رو اعلام کرده، خب همه اومدن در استرالیا به دولت فشار میارن که شما هم از طرفی باید همین رویه نیوزیلند رو اجرا بکنین برای ویزاهای کاریتون، چون که ویزاهای کاری الان به خصوص باز برای مشاغل پایین‌تر جوری هست که باعث شده که زمینه کاری برای استرالیایی‌ها سخت باشه و سخت‌تر کار پیدا بکنن و بیان این راه رو هم سخت‌تر بکنین و شرایطشون رو حالا به هر نحوی تغییر بدین که تعداد کمتری از نیروهای کاری خارجی به استرالیا سرازیر بشن. الان تمام فشارهایی که به دولت هست در این کاهش نرخ مهاجرت، این هم اضافه شده و دارن به دولت فشار میارن که از همسایه خودش نیوزیلند بیاد تقریبا کپی برداری بکنه و یه سری مشاغل کاری و ویزاهای کاری رو سختگیرتر بکنه. حالا بعد سختگیری بیشتری نشون بده. حالا بعد ببینیم که چه تأثیری خواهد گذاشت، ولی به هر حال این آخرین آپدیتی بود که از در مورد تغییرات مهاجرتی نیوزیلند و تأثیر احتمالش روی استرالیا میتونستیم خدمت دوستان ارائه کنیم.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. در قسمت دوم سوالهایی که برای ما ارسال شده رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از دوستی که به اسمشون اشاره نکردن داریم. گفتن که لطفاً درباره مشکلات سربازان سابق سپاه هم توضیح بدید، هم خودشون و هم خانوادهشون توی مناطق مختلف دنیا در عذاب هستن.
خب اگر منظورتون کسانی هست که سربازیشون رو با سپاه گذروندن، تو سپاه گذروندن، که استرالیا مشکلی با این موضوع نداره و برای ویزاهای مختلف حالا اقدام میکنین، این موضوع تا الان که مشکل ساز نشده، نگران نباشین، چون خب خیلی ها هستن و بودن که سربازیشون رو در سپاه بودن و تونستن ویزاشون رو بگیرن، بنابراین جای نگرانی نداره و تا الان ما ندیدیم مشکلی پیش بیاد برای کسانی که سربازیشون اونجا رفتن.
بله، سوال بعدی رو از آقای برهان داریم. گفتن که من رفیقی دارم که 6 ماه پیش با ویزای 476 رفت استرالیا و اونجا هم مشغول به کار شده و کارفرماش خیلی راضی ازش و بهش گفته که اگر نیروی ایرانی مثل خود سراغ داری معرفی کن تا ما هم اون رو استخدام بکنیم. گویا این کارفرما از چند کشور دیگه هم نیرو گرفته و زیاد به نیروی کار بومی استرالیا اعتقادی نداره. دوست منم یه رفیق دیگه هم رو بهش معرفی کرده و حتی عکسامون رو بهش نشون داده و طرف هم اوکی داده که میخواییمش. این کارفرما چندین شرکت هم داره و گفته اگر از طریق شرکت‌های خودم نتونم، از طریق شرکت‌های رفیقام میارمشون استرالیا. الان به نظرتون باید چه کار بکنیم؟ بهترین راهش چی هستش؟ و اینکه آیا راهی هستش که اسسمنت نخواد و کم دردسر باشه؟
خب حالا اینکه عکسای شما رو نگاه کرده گفته که میخواد که شما رو استخدام کنه یه مقدار نگران کننده است، واسه اینکه کسی با عکس که استخدام نمیکنه. مسلما بعد رزومتون رو ببینن که چه شرایطی دارین، چه سوابق کاری و مدرک تحصیلی دارین، یا به صورت کلی چه کاری بلدین انجام بدین و بعد بر اساس اون وقت بیان و حالا بگن که اون شخص رو میخوان یا نه. حالا بر فرض اینکه این کارها رو انجام دادین، یعنی مصاحبه احتمالا انجام دادین و رزومتون رو یا دیده، کارفرما میتونه بله برای الان به خصوص وضعیت ویزاهای کاری خوب هست. اگر شرکت خوبی باشه، بزرگ باشه و حالا بعد ببینیم که ماهیت شرکت چی هست، برای چه شغلی میخواد استخدام بکنه، شما زمینه کاریتون به چه صورت هست. به صورت کلی اگر 2 یا 3 سال سابقه کار تو اون زمینه کاری کارفرما میخواد داشته باشین، میتونین برای ویزاهای کاری اقدام بکنه و احتیاج به اسسمنت نمیخواد. ولی اگر بخوان که ویزاهای 482 ویزاهای موقتی هست که حالا یا 2 ساله که یا 4 ساله هستش، که اکثرا دیگه الان 4 ساله هستن، که بعد از اینکه 2 سال با اون کارفرما کار کردین تبدیل به اقامت دائم میشه. بعضی از ویزاها هستن که از اول اقامت دائم میده، ویزاهای اسپانسرشیپ کارفرما، ویزای 186 هست که این ویزاها احتیاج به اسسمنت داره و 3 سال سابقه کار تایید شده و مرتبط. حالا بسته به اینکه این کارفرما میخواد بر اساس کدوم شغل شما رو اسپانسر بکنه، بر اساس اینکه اصلا ماهیت شرکت چی هست، زمینه کاری شما چی هست، یعنی سوابق کاریتون به چه صورت هست، چه مدرک تحصیلی دارین، اون وقت ممکنه برای یکی از این دو نوع ویزا واجد شرایط باشین و اقدام بکنین، که در حال حاضرم باز میگم که خوب دارن این ویزاها رو پروسس میکنن و اون وقت با ویزا کاری به استرالیا بیاین. ویزاهای کاری هم قراره که حالا تا اواخر امسال یه تغییراتی بکنه که حالا اون بحثش جدا هست، که در کل قراره که یه مقدار سریع‌تر و تسهیل بشه، حتی چون ویزاهایی هست که این حزب کارگر خب خیلی بهشون علاقه‌منده و دوست داره که این ویزاها رو به خاطر کمبود نیروی ماهر کاری که در استرالیا هست سرعت ببخشه که بتونن نیروها سریع‌تر بیان. ولی به هر حال در حال حاضر هم گزینه‌های 482 و 386 برای کارفرماهایی که میخوان نیروی کار از خارج از استرالیا بگیرن وجود داره، فقط باید مطمئن شین که کارفرما واقعیه و اون شغلی که داره بهتون پیشنهاد میده شغلی هست که میتونین تو اون زمینه کار بکنین و سوابق کاری تو اون زمینه دارین.
بله، سوال بعدی رو از آقای مسعود داریم. گفتن که من در حال حاضر در استرالیا دانشجو هستم و علاقه‌مندم که برای ویزای 491 اقدام بکنم. اگر در حین تحصیل اقدام بکنم و ویزام بیاد، آیا میتونم بعد از 3 سال اقامت دائم رو عقد بکنم یا خیر؟ و اینکه من در این مدت 3 سال دانشجو خواهم بود و احتمالاً بجز ماه‌های تابستون بقیه ماه‌ها رو کار نکنم.
ببینید، برای ویزای 491 اولا که اگر ویزای دانشجویی شما هستین، ویزای 491 بهتون بدن، ویزای 491 جایگزین ویزای دانشجوییتون میشه. خب بعد اون بله اون 3 سال رو در مناطق کم جمعیت زندگی کنید. و اگر خاطرتون باشه دیگه اداره مهاجرت اون شرط فول تایم کار کردن رو برداشت، صرفا برای اینکه شما نشون بدین که تکس ریترن داشتین، یعنی اینکه حالا درآمدتون هر چی بوده باشه، شخص ممکنه که دیگه فول تایم نباشه، ممکن که کژوال کار کرده باشه، مادامی که برای اون سال مالی که میخواد ادعا بکنه تکس داده، اون تکس ریترن حساب میشه و اداره مهاجرت اونها رو قبول میکنه. بنابراین شما اگر فقط مثلا به عنوان مثال تابستونا میخواین کار بکنین، به قول خودتون در این سوال پرسیدین، این خب به تبع شما باید تکسش هم بدین و میتونین تکس ریترن بکنی که این رو برای ویزای 491 استفاده بکنی. بنابراین شدنی هست در حین اینکه تحصیل دارین میکنین و روی 491 هستین، بعد از 3 سال با شرط اون شروطی که خدمتون گفتم بتونین برای اقامت دائم 491 که حالا ویزای اقامت دائمش بعد از 3 سال میتونین اقدام بکنین، اون رو پروندهتون رو باز بکنین و مشکلی نخواهد.
بله، سوال بعدی از آقای علیرضا داریم. گفتن که اخیراً در سایت اداره مهاجرت پروسسینگ تایم ویزای 491 به 12 ماه تقلیل پیدا کرده. لطفاً بفرمایید که آیا در عمل هم این ویزا 12 ماه گرانت میشه یا خیر؟
خب ما اخیراً دیدیم که ویزاهای 491 ویزاهایی هستن که چندین سال بود که منتظر بودن دوستان، خیلی وقت هم بود که اصلا ویزای صادر نمیشه، بررسی نمیشه. فشارهایی که به اداره مهاجرت اومد، خوشبختانه دیگه این ویزاها راه افتادن و الان پروسس دارن میکنن. یه چیزی یادمون باشه، پروسسینگ تایم که توی سایت اداره مهاجرت هست عموماً بر اساس چند ماه قبلش هست، یعنی میاد پرونده هایی که در چند ماه قبل صادر شده رو، ویزاهاشون صادر شده رو بررسی میکنه و ببینی که اینها کی لاد شده بودن. حالا اداره مهاجرت هم به صورت رندوم اومده که پرونده های 491 رو داره بررسی میکنه. در حال حاضر پرونده هایی که 2-3 سال هستن که باز شدن رو داره ویزاهاشون میده. بعد ببینیم که روند به چه صورت خواهد بود. واقعیت اینه که از الان نمیشه پیش بینی کرد که آیا 12 ماه میتونیم انتظار پرونده ها رو داشته باشیم که به سرانجام برسه برای این نوع ویزا یا خیر. همه اینها مسلما بسته به این هم داره که بعد از جولای ببینیم که اداره مهاجرت چه ظرفیتی برای ویزاهای مهارتی خب در نظر میگیره. امسال سال خوبی نبود خب برای دعوتنامه ها، ولی از طرفی 2/3 ظرفیت رو داده بود به بررسی پرونده ها. خب دیدیم که تاثیرش این بود که ویزاهای 189 سرعت خیلی خوبی داشت، ویزاهای 190 هم همینطور، و این ظرفیت بالا باعث شد که به سراغ ویزاهای 491 هم بیان. اگر همین روند ادامه پیدا بکنه و ظرفیت خوبی همچنان اداره مهاجرت برای این ویزاها در نظر بگیره، ما فکر میکنیم که بله این ویزاهای 491 هم به 12 ماه یا حتی سریعتر هم کاهش پیدا بکنن. یادمون باشه یکی از چیزهایی که الان روش اداره مهاجرت خیلی داره تاکید میکنه و روش داره کار میکنه و شاید بشه گفت هزینه هم داره زیاد میکنه، اینی که ویزاهای مهارتی رو هرچه زودتر بررسی بکنن که هم اون بکلاگ یا اصطلاحا اون تعداد پرونده هایی که دست اداره مهاجرت هست کاهش پیدا بکنه و همین نیروی ماهر کاری زودتر به استرالیا بیان و کمک بکنن به اقتصاد استرالیا. بنابراین بر اساس چیزهایی که مشخصه و راه افتادن ویزاهای 491، بله میتونیم انتظار داشته باشیم که پروسه بررسی این ویزاها دیگه سریع بشه و به 12 ماه یا حتی زیر 12 ماه هم کاهش پیدا بکنه. ما یادمون هست که چند سال پیش که این ویزاها توی اولویت بودن در حد چند ماه سه ماهه بهشون ویزا میدادن، امیدواریم که دوباره برگرده به اون حالت و دوستان بتونن که سریعتر ویزای خودشون رو بگیرن.
بله، سال آخر رو از خانم آنایتا داریم. گفتن که ما برای پدر مادرم اواسط سال 2020 ویزای 143 اقدام کردیم. حدود یک ماه پیش یک ایمیل از طرف اداره مهاجرت به عنوان کیولتر دریافت کردیم. میخواستم بدونم این ایمیل چه معنی در ارتباط با بررسی پرونده داره و سوال دیگه هم این که اعطای ویزا در حال حاضر چقدر طول میکشه؟
خب برای ویزاهای پرند ویزا شما اگر برین و پروسسینگ تایم رو نگاه بکنین که مرتب تو سایت اداره مهاجرت تو اون قسمت فامیلیش تو اون جدول مشخص کرده که پرونده های کی رو دارن بررسی میکنن، یه دونه کیو دیت هم داره. این کیو دیت رو به همه میدن و میگن که شما رفتین توی صف و بر اساس اون جدول شما میتونین ببینین که کی نوبتتون میشه. اینکه این ایمیل رو گرفتیم به این معنی نیست که الان دارم پرونده رو بررسی میکنم. نه، این کیو دیت و ایمیل کیو دیت بعد از چند سال وقتی که شخص میره توی صف به همه میزنن و اون تاریخ رو بهتون میدن که اون تاریخ میتونه مبنایی باشه برای شما، برای اینکه وقتی که دارین این جدول رو چک میکنین حدودا دستتون بیاد که چقدر طول میکشه تا مدت بررسی پرونده شما هم برسه، زمان بررسی پرونده شما هم برسه. این معنی خاصی نمیده و این به معنی این نیست که الان لزوماً بعد منتظر باشین که به زودی ویزاتون رو بگیرید. نه، همچنان این ویزاها ویزاهایی هستن که حالا کسایی که خیلی وقت باز کردن رو 5 تا 7 سال باید در نظر بگیرن، کسایی که تازه باز کردن رو 10 تا 12 سال باید در نظر بگیرن زمان بررسی این پرونده ها رو. که حالا باز ممکنه که حالا در مورد این هم صحبت کردیم، ممکنه اصلا این ویزاها یه تغییرات بزرگی روش انجام بشه، شاید بیان سریعتر بررسی کنن، شاید همچنان کند بشه. اینها همه در سال آینده مشخص میشه. ولی چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که این کیو دیت داشته باشین، پروسسینگ تایم صفحه پروسسینگ تایم اداره مهاجرت رو هم بررسی بکنی که حدودا دستتون میاد و میبینین که کیو دیت چه زمانی و چه پرونده‌ای رو دارن بررسی میکنن که بر اساس اون هم بتونین یک تخمینی بزنین برای اینکه مدت زمان بررسی پرونده خاص شما چقدر طول خواهد کشید.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.